بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحثمون در فصل هفتم راجع به اقسام علت فاعلی بود. هشت قسم از علت فاعلی مطرح شد و رسیدیم به این قسمت از بحث که اظهار نظر علامه طباطبایی راجع به این هشت قسمه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی اینجا می‌فرمان که ما باید فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه رو به همون فاعل بالقصد برگردونیم. یعنی طبیعتاً از هشت قسم دو قسم حذف خواهد شد، شش قسم از در واقع علت‌های فاعلی باقی خواهد ماند. پس بنابراین ایشون اینجا دو تا ادعا داره، یکی این که فاعل بالجبر برمیگرده به فاعل بالقصد، یکی هم این که فاعل بالعنایه برمیگرده به فاعل بالقصد. این دو تا مدعایی است که ایشون مطرح میکنه. ابتدا وارد مدعای اول میشه که فاعل بالجبر چیزی جز فاعل بالقصد نیست. چون چه جلسه قبل مرز کردیم، عبارتهای علامه در اینجا خیلی طولانیه، یعنی نیاز به این مقدار تفصیل نبود، در عرض چند سطر میتوانستن مدعا رو تبیین بکنن، ولی خیلی مفصل توضیح دادن، لذا عبارت بیش از محتوا هست. علامه در طی پنج مرحله میخواد تثبیت بکنه که میخواد این نکته رو توضیح بده که فاعل بالجبر چیزی جز فاعل بالقصد نیست، در طی پنج نکته، پنج مرحله. مرحله اولی نیستش که تمام اعمالی رو که به عنوان کمالات ثانیه از یک نوع برمیخیزه ما باید مستند بکنیم به خود اون نوع. خب چیز واضح و روشنی، یعنی هر نوعی که در میان انواع ما در این عالم داریم مبدأ تمام کمالات ثانیه است. کمال اول که خودشه، کمال ثانی چیزی است که از او سر میزنه. این مقدمه اول. مرحله دوم این استش که این انواعی رو که کمالات ثانیه از اونها سر میزنه، چون کمالش هستن از او سر میزنه، اینا دو جوره، یا به نحو طبیعی این کمالات ثانیه از اونها صادر میشه، یعنی فاعل علمی نیستن، علم دخالت در فعلشون نداره، طبیعت و غریزه عمل میکنه. حالا غریزه رو معمولا در حیوان اینا به کار میبرن، طبیعت در غیر از حیوان. طبیعتشون عمل میکنه یا نه به طبع عمل نمیکنن، بلکه به نحو علمی عمل میکنن، یعنی بین اونها و بین افعالشون علم زو دخل در عمل دخالت داره که اصطلاحاً بهشون میگفتیم فاعل علمی هستن. خب این مرحله دوم. مرحله سومی رو که علامه تبیین کرده اینه که این قسم دوم، یعنی فواعل علمی، اینه چرا علم مجهز به دستگاه علم هستن، چرا علم واسطه میشه؟ میگه برای تشخیص اون چرا که کمال اونها هست از اون چرا که کمالشون نیست. اگر فاعل غیر علمی باشه این کار رو چی انجام میده؟ همون طبیعت، یعنی همون طبیعتی که خدای متعال در او قرار داد، خود او به نحوه در واقع خودکار به طرف کمالاتش میل پیدا میکنه و کمالاتش ازش صادر میشه. ولی اگر فاعل علمی باشه دخالت علم برای این هستش که کمالات خودش رو تشخیص بده، ببینه چه چیزی کمال او هست، چه چیزی کمال او نیست. این مرحله سوم. مرحله چهارم این هستش که این که گفتید علم برای تشخیص کمال هست، این علم دو جوره. گاهی اوقات این علم نیاز به کار و تلاش فاعل علمی نداره، یعنی به نحوه در واقع قطعی ضروری در درون او وجود داره. الله میگه اینم مصادیقی برمی شماره، یکی علوم بدیهی، یک سری هم علومی که ریشه در ملکات نفسانی انسان داره. اینا رو توضیح میدم، یک سری علوم بدیهی، یک سری هم علومی رو که ریشه در ملکات راسخ در انسان داره. خب اینها علومی هستش که انسان برای به دست آوردنش نیاز به زحمت و کار و تلاش نداره، خود به خود حاصل هست. وقتی حاصل هست بلا فاصله به طرف عمل سوق پیدا میکنه، یعنی به نحو واضح و روشن میدونه این کمالشه، طبیعتاً به نحو خودکار و سریع میره به طرف عمل. اما بعضی اوقات علم اینجوری نیست، یعنی به نحو بدیهی و ضروری و اینها در انسان یا فاعل علمی که ما مورد مطالعه قرار میدیم حاضر نیست. یعنی در واقع کمال بودن این شی به شکل بدیهی و واضح و ضروری براش حاضر نیست، لذا باید تلاش بکنه، تروی داشته باشه، فکر داشته باشه، مطالعه داشته باشه. در اینجا چه بسا در نهایت به این سمت سو کشیده میشه که این فعل مناسب هست، خوبه، لذا میره به طرف انجام دادن. چه بسا به این سمت کشیده میشه که این فعل مناسب نیست و انجام نده. حالا یه نکته هایی هم در پیرامون این الله میگه که در تطبیق عرض خواهم کرد. این هم مرحله چندم، چهارم. میرسیم به مرحله پنجم که اصل کار همینجاست. اون مدعی رو که ایشون میخواست تثبیت کنه که فاعل بالجر برمیگرده فاعل قصد اینجاست. میگه خب حالا این در مرحله پنجم میگه که این فاعل علمی که با دخالت علم عمل میکنه، حالا علم یا به نحو ضروری هست یا با تصدیق کنه، فکر کنه، مطالعه کنه تا به دست بیاره، این در همه مواردی که الان ما برمیشوریم یکسانه، چه این که رجحان فعل و مرجویت ترک یا برعکس رجحان ترک و مرجویت فعل برگرده به طبیعت اموری که در عالم خارج هستن. اصل کار همینجاست، یعنی اون روی که الله میخواد تثبیت بکنه رو همین محور پنجمه، یا اینکه برمیگرده به خود طبیعت امور، یا اینکه نه به طبیعت امور برنمیگرده، یک فاعل دیگری دخالت کرده وضعیت رو به این شکل درآورده. مثالی که الله میزنه کار رو خیلی واضح میکنه. مثلا فرض کنید که یه وقتی انسان زیر یک دیواری نشسته و احساس میکنه که این دیوار میخواد فرو بریزه. خب حالا یا به نحو خودکار عمل میکنه اگر ریختنش سری باشه، یا نه احتمال میده که بریزی، یه خورده تأمل میکنه و وقتی فهمید که بله بلند شدن از اینجا رجحان دارد و نشستن نادرسته، وقت چیکار میکنه؟ از اینجا بلند میشه و حرکت میکنه که اون دیوار سرش فرو نریزه. خب حالا فرو ریختن این دیوار به حسب طبیعت خود اون دیوار بوده. یه وقتی شرایط فرق میکنه. شرایط چجوریه؟ شرایط اینه که دیوار سالمه، هیچ مشکلی در طبیعت دیوار نیست، ولی شخص دیگری، یک شخص قاهر مجبر، فرض کنید که قدر قدرتی در اونجا وایستاده، بهش میگه که اگر شما از اینجا بلند نشدی من دیوار سرت خراب میکنم. الله میگه نگاه کنید، تمام شرایطی که در مرحله قبل بود در این مرحله هم هست، تمام شرایطی که در وضعیت و مثال قبل بود در اینجا هم هست، هیچ فرقی نداره. تفاوت فقط در اینه که این فرو ریختن دیوار به خاطر طبیعت امر باشه، یا نه فرو ریختن دیوار به خاطر این باشه که یک فاعلی داره عمل میکنه و این دیوار رو میخواد سرش فرو بریزه. در خود شخص هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. شخص با علم و اراده و قصد و انگیزه فرار کردن از این که این دیوار سرش خراب بشه، از اینجا بلند میشه میره. حالا یا این دیوار خود به خود میخواد خراب بشه سرش فرو بریزه، یا اینکه نه یک کسی میخواد خراب بکنه رو سرش. بنابراین در فاعل بالجبر اگر ما دقت بکنیم و تأمل به خرج بدیم، میبینیم باز خود شخص فاعل علمی است و با دخالت علم و اراده و انگیزه زائد بر ذات و امثال اینها میاد فعل رو انجام میدهد یا فعل رو ترک میکنه. چه میخواد یک محدد و مجبر بیرونی باشه، چه میخواد نه چون این کسی نباشه، طبیعت امر این شخص رو به این تصمیم کشانده باشه. پس تفاوتی در اصل بحث وجود نداره. ببینیم عبارتهای علامه رو پیاده کنیم. میگه که و فی عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعنایه نوعین بهیالهما مباینین للفاعل بالقصد نظران. در این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه را دو نوع مستقل مباین با فاعل بالقصد در نظر بگیریم، این اشکال داره. ببینید دو نوع مباین، علامه مشکل نمیبینه که بعد از این که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه را برگردوند به فاعل بالقصد، در فاعل بالقصد یک سری از اصناف رو تبیین بکنه، ولی میگونه نوع مستقل نیستن، همه اصناف زیر مجموع فاعل بالقصدن. فاعل بالقصد رو شما میتونید به دو سن، نه دو نو، نو یعنی حقیقتا با هم فرق بکنه، شما میتونید زیر مجموع فاعل بالقصد یک تقسیماتی بیارید، ولی اینکه اینا رو دو تا نوع مستقل مباین با فاعل بالقصد در نظر بگیرید، این اشکاله. پس دو تا مدعا داره، یکی فاعل بالجبر به فاعل بالقصد برمیگرده که اولیه مفصل توضیح میده، بعد فاعل بالعنایه رو به فاعل بالقصد برمیگردونه. توضیحه، پس این توضیح قسمت اوله، فاعل بالجبر به فاعل بالقصد برمیگرده. انا
ننسب الاعمال المكتنفت بكل نوع من الانواع المشهوده اعنی کمالات حسانیه الى نفس ذالک النوع. ما نسبت میدهیم اعمالی رو که مکتنف به هر نوعی از انواع هست، یعنی دربر میگیرد هر نوعی از انواع مشهوده اطراف خودمون رو، منظور از این اعمال چیه؟ یعنی همون کمالات ثانیه، نه کمال اول که خود اون نوع باشه. اعنی کمالات ثانیه، ما نسبت میدیم تمام این اعمال و کمالات ثانیه رو به نفس اون نوع. فکل نوع این علت فاعلیت لکمالات ثانیه، پس هر نوعی علت فاعلی است برای کمالات ثانیه اش. خب این مرحله اول، مقدمه اول، تمام. مقدمه دوم، مرحله دوم. والانواع فی ذلک علا قسمین، انواع تو این بحث یعنی در صادر کردن کمالات ثانیه از خودشون دو جور هستن. منها ما یستر عنه افعاله لطبعه، بعضی جوری هستش که این افعال از سر میزنه به خاطر طبیعتش. من غیر ان یتوسط فیه العلم، بدون اینکه علم واسطه بشه، این علم زودخل به حسب اونچه که علامه اینجا انجام میده، این علم زودخل. مثل عناصر، حالا چه عناصر، یعنی این بساط رو گفته، چه مرکباتشون هم همین جوریه، بساطشون، مرکباتشون، تا اون حیطه‌ای که تا وارد علم نمیشیم همشون همین جوریه. و منها للعلم دخل فی صدور افعاله ان، برخی از این انواع اونی هستش که علم دخالت در صدور افعال از او داره. مثل چی؟ مثل انسان. و القسم الثانی مجهزان بالعلم، و این قسم دوم چی هستش؟ مجهز به علم هستش. قسم دوم مجهز به علم. خب این مرحله دوم تمام شد، میرسیم به مرحله سوم. و لا ریبه، خب چرا مجهز به علم شده؟ مجهز به علم شده تا تشخیص بده چی کمالش هست چی کمالش نیست. و لا ریبه انه انما جهز به لتمییز ما هو کماله من الافعال مما لیس بکمال له، مجهز به علم شده تا تمییز بده اون چرا که کمالش از افعال از اون چرا که کمالش نیست. لیفعل ما فیه کمالو و یترک ما لیس فیه ذلک، تا اینکه انجام بده اون چرا که کمالش درش هست و اون چرا و ترک بکنه اون چرا که کمالش درش نیست. کس سبی یلتقم ما اخذه، مثل بچه‌ای که در واقع اون چرا که به دست آورده مثلا به دهن میگیره. فان وجده صالحا للتغذی، اگر دید چیز خوبیه میتونه بخوردش، چیکار میکنه؟ میفهمه کمال او هست و میخوره. کل فاکهه اکله. و این لم یجده کذالک، اما اگه دید نه به درد خوردن اینا نمیخوره، ترکه او و رما به. الله بچه های علامه اینجوری بودن و الا بچه های دیگه خیلی اینقدر تشخیص ندارن، حالا هرچی ممکنه فرو ببره توجه کردیم در هر صورت. بعد میفهمان که فاین وجده صالحا للتغذی کل فاکهه اکله، و این لم یجده کذالک ترکه او و رما به، میندازدش. فتوصیته العلم لتشخیص الفعل الذی فیه کمالان و تمییزه من غیر من غیره. پس چرا اینجا علم رو واسطه میکنه؟ البته علمی که بچه میخواد درس بره با حسه، یعنی میذاره تو دهنش تا بفهمه این به دردش میخوره یا نه. چرا میخواد دنبال این هستش که علم به دست بیاره؟ برای اینکه تشخیص بده فعلی رو که توش کمال هست و تمییز بده رو از غیر چیزی که به درد نمیخوره. خب این مرحله سوم تمام، میرسیم به مرحله چهارم. این وساطت علم، یعنی این پدیدار شدن علم، دو جوره. اینو میخواد توضیح بده. والذی یوسطه من العلم، ضمیر رو به فاعل برگردونید، والذی یوسط فاعل از علم، یعنی اون علمی رو که فاعل میاد این وسط قرار میده. والذی یوسطه من العلم و تصدیق ان کان حاضرا عنده غیر مفتقر فی التصدیق به الی ترون و فکرن، اگر حاضر باشه پیشش، نیاز نداشته باشه که تصدیق به کمال بودنش بکنه به تروی و تأمل و فکر و اینها. مثل چی؟ کل علوم ناشعت بالملکات و نحوها، مثل علومی که سر میزنه از ملکات. علومی که سر میزنه از ملکات، یعنی اگر انسان ملکات راسخی در او وجود داشته باشه، اعمال مناسب با اون ملکات رو کمال خودش میدونه به نحو واضح و روشن، یعنی دیگه توش تأمل و تردید نمیکنه. مثلا فرض کنید اگر کسی درش ملکه شجاعت باشه، ملکه سخاوت باشه، ملکه فرض کنید امور دیگر درش وجود داشته باشه، وقتی فعل مناسب با او پیش بیاد راحت تصدیق میکنه که این خوبه، درسته، و میره دنبالش. چنانچه از اون طرف هم همینجوری، اگه ملکات نابسند باشه بالاخره کمال خودش حساب میکنه تا میره دنبالش دیگه. ولی اون ملکات باعث میشه که انسان زود تصدیق بکنه، بدون تروی و تأمل و اینها تصدیق به کمال بودنش برای این انسان میکنه. یا علومی است که ناشی از ملکات راسخه در نفس است به این ترتیب و نحوه ها، یا اصلا ضروری بدیهیه، چون حالت ضروری و بداهت و اینا داره، انسان در تصدیق به او نیاز به تأمل و اینها نداره، در جا او را انجام میده. مثلا شما فرض کنید که آب خوردن، غذا خوردن، نفس کشیدن و همانندهای اینا، اینا نیاز نداره که انسان خیلی فکر کنه که اینا براش حاصل هست. خب اگر اینگونه باشه، لم یلبس دون ان یرید الفعل، هیچ تأملی نداره، مکسی نداره، این دونه یعنی انده، انده ان یرید الفعل، وقتی میخواد اراده فعل بکنه هیچ مکسی نداره، در جا اون علم حاضره و اراده فعل هم میکنه، فعل رو انجام میده، فیفعله و اون انجام میده. و این کانم مشکوکم فی، اما اگر درش شک و شبه داشته باشه، و این کانم مشکوکم فی، بله، و این کانه، این کانه رو بیشی باید بزنیم، ظاهر این کانه برمیگرده به اون بالا چیده، و این کانه حاضرنده، درسته به اون علم برمیگرده، یعنی به اون چیزی که راجبش اون فعل مثلا. و این کانه مشکوکن فی، اگر شک و شبه تو اون فعل باشه، مفتقرن الی تصدیق بهی، و نیاز به این داشته باشه که مفتقرن الی تصدیق بهی، نیازمند به این باشه که ما حالا تصدیقش باید بکنم. اخذ فی تطبیق العناوین و الاوصاف الکمالیه علی الفعل، شروع میکند به این که این عناوین و اوصاف کمالی رو بر این فعل تطبیق بکنه، هی مرتب میاد عنوانهای مختلف رو برش در واقع تطبیق میکنه، مثلا اگه طلبه باشه که حتما این کار رو انجام میده تا بالاخره یک مجوزی سر در نهایت پیدا بکنه. حالا اخذ فی تطبیق، شروع میکنه در تطبیق عناوین و اوصاف کمالی بر این فعل، فان انتهى الى تصدیق بکونه کمالا، اگر منتهی شد به این که بله این کمال هست، خب فعله و این انجام میده. و این انتها الى خلاف ذالک، اگر منتهی شد به این که نه این کمالش نیست، هیچ عنوانی برایش صدق نمیکنه، همش عنوان شر رو امثال اینا داره، خب ترکه و رهاش میکنه. بعد علامه اینجا یه چیزی میفرمان که خب اگر مثلا اینجوری نبود بهتر بود، و هذا المیل و الانعطاف الى احد الطرفین هو الذی نسمیه اختیارا و نعد الفعل الصادر عن فعلا اختیاریا، و این میل و انعطاف که میره به طرف این که این کمالش باشه یا میره به طرف این که این کمالش نباشه، که در نهایت یا انجام بده یا نده، این رو همون اختیار فاعل میدونیم، و فاعل رو به حسب این حالتی که داره فاعل مختار میدونیم. خب خیلی حرف میشه اینجا زد ها، توجه کردید؟ ولی اشکال واضحش اینه که تو صورت قبلی این اختیار نیست، توجه کردید؟ این تو صورت قبلیه، اون جایی رو که فعل به نحوه یعنی علم به نحو از ملکات راسخه در نفس برمیخیزه یا به نحو ضروری استش، توصیت علم است و بعد انجام میده، اینجا اختیاری نیست. حتما در جایی رو که علمش واضح نیست، یه مقدار با تأمل بکنه تطبیق عناوین بده، اینجا حالت اختیاری هست. خب نباید اینجوری حرف زدی، نه ما نباید بحث اختیاری اینا رو به این نکته ها بدوزیم. نه دیگه، داره میگه دیگه، و هاذا المیل و انعطاف، خب این میل و انعطاف تو بالا نبود که، این میل و انعطاف چی کجاست؟ اینکه این خوب هست یا خوب نیست، اگر خوب بود انجام بدم، اگر خوب نبود انجام ندم، این میل و انعطاف را. حالا کار به این ندارم، یعنی اصلا اختصاصی به این فضا نداره، یعنی در تمام فاعل علمی فاعل ارادیه، در تمام این بحث شقوق این بحث فاعل ارادی هستش، بحث اراده باید جور دیگه ای تعمیم بشه. حالا علامه چه دیدگاه، حالا جلو تکی رسیدیم، یه مبادی افعال اختیاری جای مختلف تو همین کتاب مطرح شده، یه جایی بالاخره باید بهانه گرفت مفصل‌تر صحبت کرد، ولی این بیان خیلی دوچار اشکال هست. و هاذا المیل و الانعطاف الی احد، جای دیگه هم علامه این کار نکرده، و هاذا المیل اونجایی که در ذهنم هست، و هاذا المیل و الانعطاف الی احد، این میل و انعطاف به یکی از دو طرف، هو الذی نسمیه اختیارا و نعد الفعل الصادر عن فعلا اختیاریا. فتبین، این فتبین رو نگاه کنید، الان باز همون جمله های بالا داره تکرار میشه، چند کلمه اضافه شده، عرض کردم خیلی عبارت اینجا بیش از محتواش هست. فتبین ان فعل هذا النوع من الفاعل العلمی يتوقف على حضور تصدیق به وجوب الفعل، همین کلمه وجوب اومده، باز این وجوب برمیگردونه به همون که در سطرهای بالا گفته، یعنی همون کمال بودنش، وقتی چیزی رو بفهمه کمال او هستش، حکم به لزوم و وجوبش میکنه تا دنبالش میری که انجام بده، اگر چیزی رو ببینه که بد هستش برای او، حکم به استحاله میکنه و ترکش میکنه. میفرماد فتبین ان فعل هذا النوع من الفاعل العلمی يتوقف على حضور تصدیق به وجوب الفعل ای کونه کمالا و کون ما یقابله ای ترک خلاف ذلک، یعنی این کمال هستش ببینید این وجوب فعل رو برگردون به همون بحث قبلی، یعنی که کمالش هست و مقابلش هم خلاف کماله. فان کان هم دیگه همونا رو داره، فان کان تصدیق بهی حاضرا فی النفس من دون حاجت الی تامل فکری لم یلبس دون ان یاتی بالفعل، اگر تصدیق به کمال بودن حاضر بود در نفسش که بالا گفت یا از چی ناشی میشه علوم برخواسته از ملکات یا از امثال بدیهیات و همانندهای اینها، اگر تصدیق به اون کمال بودن حاضر بود در نفسش بدون احتیاج به تأمل فکری و اینها، خب هیچ تأمل نداره اون وقتی که میخواد فعل رو انجام بده، راحت میره فعل رو انجام میده. و این لم یکن حاضرن، اما که حاضر پیشش نباشه، احتاج الى ترون و فکرن حتی یطبق علی الفعل المعتیه به صفت الوجوب و رجحان و علی ترکهی صفت الاستعالت و المرجوعیت، صفت الاستعالت و المرجوعیت. اما اگر حاضر نباشه، چی حاضر نباشه؟ تصدیق به کمال بودن. اگر تصدیق به کمال بودن حاضر نباشه پیشش در نفسش، خب نیازمند به تأمل و فکر و اینها هستش تا تطبیق بشه، تا تطبیق بکند، حتی یطبقه، تا این فاعل تطبیق بکند، یا یطبقه فرق نداره، تا اینکه تطبیق بکند بر این فعلی رو که میخواد انجامش بده. چی رو تطبیق بکنه؟ صفت الوجوب و رجحان. این صفت وجوب و رجحان رو همون کماله، وقتی بفهمه کماله میگه راجع، میگه واجبه، میره انجام میده. و علا ترکهی صفت الاستحالت و المرجوعیت، میگه بده، کمال نیست، مرجوعه، محاله. این محال نه محال فلسفینا منظور نیست، یعنی میگه برای من نباید بشه، برای من چون چیزی نباید بشه لذا ترکش میکنه. این تو اینجا مرحله چار رو، این حالا میرسیم مرحله پنجام، اصل کارم اینجاست. من غیر فرقن، اینجاست که ایشون میگه فاعل بالجر برمیگرده به همون فاعل بالقصد. من غیر فرقن بین ان یکون رجحان الفعل و مرجوحیت، رجحان الفعل و مرجوحیت و ترک مستندین الی طبع الامر، هیچ فرقی نداره که اینکه فعل رو این فاعل ترجیح میده در نهایت و ترک رو رها میکنه، یا شما برعکسش بکن، فرقی نداره این نکته ها. رجحان فعل و مرجوعیت ترک مستند باشه به طبیعت امر، یعنی کسی دخالت نداره، طبیعت امور بیرونی به گونه ایست که این شخص تصدیق میکند که این فعل کمال است برای من و ترکش خوب نیست، کار رو انجام میده، طبیعت امر اینجوریه. کمن کان قائدن تحت جدارن یوریدون ینغز علی، میفرماد که مثل یک کسی که زیر یک دیواری نشسته که اون دیوار میخواد، این یوریدو من لغوی منظوره، دیوار گویا میخواد که چیکار کنه؟ فرو بریزه برش. یوریدو ان ینغز علی، نزدیکی که چی؟ رو سرش خراب بشه. خب فانه یقوم، این شخص بلند میشه. چرا بلند میشه؟ خوفا من انهدامه علی، از ترس اینکه این سرش خراب نشه بلند میشه میره. فعل که بلند شدنه رو تصور میکنه، تصدیقی به کمالش میکنه، اون طرفش هم میگه کمال نیست، درد سر داره، بلند میشه میره. او کانا مستندین الا اجبار مجبرن، یا اینکه نه، این رجحان بلند شدن و مرجوحیت نشستن استناد به طبیعت این دیوار نداره، بلکه استناد داره به اجبار یک مجبری. ببینید اجبار مجبری اینا رو کجا داره معنا میکنه؟ اما عرض کردم که بیان ایشون با بیان ملا صدر فرق میکنه در تبیین فاعل بالجبر. خب او کان مستندین الی اجبار مجبرن کمن کان قاعدا مستزلا بجدارن، مثل کسی که نشسته از فرض کنید سایه دیوار میخواد استفاده بکنه. فحدده جبارون، یک جبار میاد تهدیدش میکنه، انه ان لم یقام هدم الجدار علی، اگر بلند نشه دیوار رو سرش خراب میکنه. فانه یقوم خوفا من انهدامه علی، فانه یعنی این شخص بلند میشه طبیعتا کاملا شبیه به همون مورد بالا، همش هیچ تفاوتی اینجا نداره. فانه یقوم خوفا من انهدامه علی، از ترس اینکه این دیوار سرش خراب نشه بلند میشه. والفعل فی صورت این ارادیون، فعل در هر دو صورت ارادیه، علمیه، اراده دخالت داره، همه اون مکانیزمی که در مراحل قبل گفتیم در هر دو صورتش وجود داره، تمام اون حرفایی که زدیم. والفعل فی صورتین ارادیون و تصدیق علی نحو واحد، تصدیق هم به یک شکل، و من هنا، فقط تفاوت در بیرون از شخص فاعله، نه در درون شخص فاعل. نه دیگه اینجوری نیست.
یعنی با تفسیر صدرا اصلا این بلجب جدا میشه و به این معنی کلام میگه،
در واقع این مثال رو که بلجبری که ایشون زده، ملا صدرام همین رو بلغست میدونه، اصلا فاعل مثال ها رو، این مثال ها رو در واقع الان این مثال هایی رو که ایشون زد، خب هم علامه و هم ملا صدرام هر دو فاعل بلغست میدونن، توجه کردید؟ ولی علامه طباطبایی یک مستاق رو ابتداعا فاعل بالجبر تلقی کرد و بعد او رو برگردون به فاعل بالقصد، ولی ملا صدرا اصلا از اول اون رو فاعل بالجبر نمیدونست، اون رو فاعل بالقصد میدونست، توجه کردید؟ ملا صدرا فاعل بالجبرش یه چیز دیگه است. فاعل بالجبر میگه کاملا مثل مقابله فاعل بالقصد است با فاعل بالطبع، در جایی که طبیعت عمل میکنه اگر چیزی اون طبیعت رو در واقع برداره، یه طبیعت ثانویه بهش بده، اونجا میگیم چی؟ فاعل بالقصد. اگر در جایی فاعل علمی و ارادی باشه، یعنی فاعل بالقصد میتونست باشه، حالا بالقصد هم نه، کلا فاعل علمی و ارادی میتونست باشه، ولی شخصی او رو از فاعل ارادی بودن انداخت، اونجا تعبیر به فاعل بالجبر به کار میبریم. یعنی فاعل بالجبر در مقابل فاعل ارادی هسته، چنانچه فاعل بالقصد در مقابل فاعل بالطبع هست. و من هنا یظهر ان الفعل الاجباری لا یباین الفعل الاختیاری ولا یتمیز من به حسب الوجود الخارجی. از اینجا با این توضیح دادیم روشن میشه که فعل اجباری مباینت با فعل اختیاری نداره، ممتاز از فعل اختیاری نیست به حسب وجود خارجیش. به حیث و یسیر الفاعل بالجبر غسیما للفاعل بالغصد، جوری که فاعل بالجبر غیر از فاعل بالقصد باشه، اینجور جدا نمیشه از او. فغصارا ما یصنعه المجبر انه یجعل الفعل ذا طرف واحد فیواجه الفاعل المکره فعلا ذا طرف واحد لیس له الا ان یفعل. نهایت چیزی که مجبر اینجا انجام میده چیه؟ نهایت کاری که مجبر میکنه اینه که قرار میدهد فعل را یک طرفی، یعنی به لحاظ رجحان و کمال بودن، بلند شدن و مرجویت ترک، توجه کردید؟ فعل رو یک طرفی انجام، یعنی فقط باید بره، این همون کاری که طبیعت دیوار میتونست در اون مثال قبلی انجام بده. طبیعت دیوار که میخواست فرو بریزه، فعل رو یک طرفه میکرد برای فاعل مختار. فاعل مختار میتونه بشینه ولی بلند شدن خیلی براش فاید داره، نشستن به قیمت مرگش تمام میشه، خب بلند میشه میره، یک طرفه شده به این معنا، توجه کردید؟ فغصارا ما یصنعه المجبر انه یجعل الفعل ذا طرف واحد. وقتی این جور که شد فاعل مکره، کلمه مکره نگاه کنید، بحث اکراه در بحث اجبار هی کلمه اکراه و اینا رو میاره، هم قبلا هم بود اینجا هم بود، چون این برمیگرده به نوع تفسیر خاصی که علامه از فاعل بالجبر داره. فیواجه الفاعل المکره فعلا ذا طرف واحد، فاعل مکره با یک فعل یک طرفه روبرو میشه، لیس الا ان یفعل، نیستش برای او جز اینکه انجامش بده. کما لو کان الفعل به حسب طبعهی کذالک، چنانچه اگر فعل به حسب طبیعتش یک طرفه بوده، مثل اون شاخه اول مثال. بله ایشون میگه اغلا، بس ببین الله میگه به لحاظ تکوینی از منظر فلسفی هیچ فرقی وجود نداره، چون این برمیگرده به خارج از شخص فاعل و اون خارج از شخص فاعل هم هیچ تأثیری در این که در درون این فاعل چیزی غیر از اون حالت طبیعی بگذره نیستش، نداره. پس نظر فلسفی متفاوت نیست. بله اغلا این دو دست فعل رو تفکیک میکنن، یعنی جایی رو که طبیعت امر خود به خود فعل رو ذات طرف واحد بکنه و انسان بره یک کار رو مثلا انجام بده، یا اینکه نه یک شخصی با اراده خودش بیاد فعل رو برای انسان یک طرفه بکنه، اغلا به لحاظ مباحث اجتماعیشون به اینا فرق میذارن، قوانین رو تنظیم میکنن برای اینکه هرج و مرج نشه، برای اینکه مشکل به وجود نیاد در زندگی. میفرماد نعم العقلا فی سننهم، بحث فلسفه که بحث عقلایی نیست، درسته؟ عقلا این کار میکنن، ولی تو کسی که فلسفه میاد دیگه بحث عقل اینا رو باید، درسته؟ نعم العقلا فی سننهم، بله عقلا در سنن اجتماعیشون فرقوا بین الفعلین، فرقوا بین الفعلین حفظاً لمصلحت الاجتماع و رعایتاً لقوانینهم الجاریه المستتبعه للمدح و الذم و الثواب و العقاب. عقلا در واقع سنت ها و قوانین اجتماعیشون فرق میذارن بین این دو فعل. کدوم دو فعل؟ فعلی که به طبیعت امر برگرده، فعلی که به اجبار مجبر برگرده. حفظن لمصلحت الاجتماع، برای اینکه مصلحت اجتماع حفظ بشه، رعایت قوانین جاری که مستتبع مدح و ذم و ثواب و عقاب و امثال ایناستش بشه. فانقسام الفعل الى الاختیاری والجبری انقسام اعتباری لا حقیقی. پس تقسیم فعل به فعل اختیاری ارادی و فعل جبری مطابق برداشتی که علامه داره و توضیحاتی که گذراند، این یک تقسیم اجتماعیه، تقسیم اعتباریه، نه یک تقسیم، یعنی اصناف درست میکنه، انواع درست نمیکنه. اعتباریون لا حقیقیون. خب تا اینجا ایشون در واقع فاعل بالجبر رو برگردون به فاعل بالقصد، یه توضیحات دادیم بحث روشن هست. قسمت دومی ادعاشون چیه؟ بازگشت فاعل بالعنایه است به فاعل بالقصد. علامه اینجا چیکار میکنه برای این کار؟ اگه یادتون باشه ما برای فاعل بالقصد دو تا مثال زده بودیم، یکی از مثال انسانی، یکی از مثال الهی زده بودیم. ایشون متمرکز میشه رو مثال انسانی. مثال انسانی چی بود؟ که فاعل بالعنایه رو تطبیق میدادیم، فاعل بالعنایه میگفتیم که خود علم موجب صدور فعل میشه بدون انگیزه زائد، هیچ دیگه نمیخواد، همین فعل و بعدش هم تحقق فعله. مثال انسانی چی بود؟ اینکه یک کسی بالای یک شاخه‌ای که بلنده تو ارتفاع است، مثلا روی یک دیوار مثلا یا روی مثلا یک چوبی چیزی که در ارتفاع گذاشتن، بخواد راه بره. خب اگر این شخص عادت داشته باشه به اینکه در چنین جاهای مرتفعی راه بره، خب خیلی راحت راه میره و هیچ مشکلی هم نداره. البته همون شخصی که مثلا یه شخص بنا که مرتب در مکانهای مرتفع حرکت میکنه، اینا وقتی بالاش میره دو حالت براش پیش رو داره، میگه ممکنه که من سقوط بکنم و بیفتم، ممکنه که سقوط نکنم برم، ولی چون عادت داره راحت راه میره و مشکلی هم براش به وجود نمیاد. ولی یک شخصی است که عادت نداره، یعنی نرفته یا کم رفته، این شخص به محض اینکه رفت بالای این فرض کن چوبه، مرتب تصور چی میکنه؟ افتادم میکنه، جوری که اصلا تصور طرف مقابلش رو اصلا نداره. لذا در این موارد میگن تلقین به خلاف بکنه انسان، توجه کرد؟ نه خیلی راحته، این همه رفتم ما اگه چیکار کنیم، هی مرتب تلقین میکنه که اون حالت. ولی اگر اون حالت برش غلبه بکنه، یعنی جز سقوط چیز دیگه رو تصور نکنه، اگر چنین حالتی برش پیش بیاد، اون وقت به محض اینکه این علم حاصل شد، همانا و افتادن از همون دیوار یا اون چوبه چی؟ همانا. خب در اینجا ما میگفتیم فاعل چیه؟ فاعل بالعنایه است، یعنی علمش منشأ صدور فعل میشه. علامه رو همین مثال الان میخواد دقت های بیشتری بکنه و توضیح بده که اینجور نیست، اینم فاعل بالقصده. اون نکته اساسی فرمایش علامه که بعد تطبیق بکنیم، نکته اساسی فرمایش علامه اینه که شما نباید فکر بکنید اگر فاعلی ما بحث انگیزه و داعی زائد رو مطرح میکنیم، هم حتما باید در افعالش داعی و انگیزه اغلایی داشته باشه. ما انشاءالله در ادامه خواهیم داشت بحث علت غایی رو که مطرح کردیم، چه بسا فاعل علمی ارادی فعلی رو انجام میده انگیزه هم داره ولی انگیزه اصلا اغلایی نیست، و چه بسا این انگیزه خیلی هم مخفی باشه. توجه کردید؟ این انسان باید با دقت متوجه اون انگیزه بشه در بیاره، یعنی این روانشناسی خیلی دقیقی میخواد تا در بیاره. در این فعل رو که این شخص انجام میده، شما فکر نکنید خود فعل منشأ، خود علم منشأ فعل شده، اینجوری نیست. برای این انسان که علم به سقوط پیدا کرده، یه انگیزه هایی درش وجود داره، گرچه این انگیزه ها اغلایی نیست، اغلا مذمتش میکنن، میگه این چه حرفیه بذارش کنار، ولی در هر صورت اون یک انگیزه ای داره، برای اون انگیزه این کار رو انجام میده، یعنی صرفا خود علم منتهی به چنین فعلی نمیشود. مثلا فرض کنید یکی از انگیزهایی که توش هستش اینه که به اون چیزی که پیشتر فکر میکرده که اینجوری هستش برسه، توجه کرده؟ چون همیشه فکر میکرد که آدم ضعیفی است و خراب میکنه اینجا رو، درسته؟ همین که میفته دلش خنک میشه از یه جهت، توجه کنید، از یه جهت ها، مثلا میگه همونی که من برداشتی از خودم داشتم و اینا همونجوری شده، ناخودآگاه اون انگیزه خودش عمل میکنه، به خاطر تأمین اون انگیزه میفته پایین، یعنی صرف علم اینجا عمل نمیکنه. خب حالا اینجا خیلی حرف میشه زد، توجه کردید؟ بخونیم اگر حرفی هست باز در میان متن بگیم. و یظهر ایضا ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد. حالا یظهر یعنی ظاهر میشود در آینده دیگه، در این چند سطر دیگه، درسته؟ و یظهر و ظاهر میشه با یه مقدار تأمل که فاعل بالعنایه هم از فاعل بالقصده، این مدعای دوم ما تو این بحث بود. چرا؟ فإن تصور السقوط، این بحث رو میبره رو همون مثال انسانی. فإن تصور السقوط ممن قام على جزء آل، تصور افتادن از کسی که روی یک شاخه بلند روی یک چوجا ارتفاع وایستاده، مثلا علم واحد موجود فی الخائف الذی ادهشه تصور السقوط فیسقط و فی من اعتاد القیام علی بتکرار العمل فلا یخاف ولا یسقط. میگه علم به افتادن هم در آدمی که ترسیده و تصور سقوط او رو مدهوش کرده وجود داره و این شخص بعد میفته، و هم در کسی که قیام بر اون جزء آل را اعتیاد داره به واسطه اینکه خیلی این عمل رو تکرار کرده و لذا نمیترسه و سقوط هم نمیکنه، همون علم اینجا هم هست. کل بنا مثلا فوق الابنیه و الجدران العالیه، مثلا جدن، خب مثل یک بنایی رو که بالای مثلا یه ساختمان چند طبقه ای دیوارهای بلند اونجا راه میره، خب اونم تصور سقوط داره، تصور عدم سقوط هم داره، مثل همون علمی که شخص ترسو داره اینم همون رو داره، هیچ فرقی نداره. فصائد فوق جدار آل الغائم علی، اون کسی که در واقع بالا میره یک دیوار بالا بلندی را و روش میسته، یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانه، میدونه که ممکنه که روی اون دیوار ثابت بمونه، فیسلم سالم بمونه، او یسقط من فیهلک یا فیهلک، یا سقوط بکنه از او و مثلا از بین بره. غیر انه ان استغرقه الخوف و دهشه، همه کسانی که بالای دیوار میرن علمشون هم اینجوریه، فرق نداره بین کسی که میترسه و بین کسی که نمیترسه، عادت داره یا عادت نداره. ولی یه اتفاق برای کی میفته؟ اون کسی که عادت نداره. غیر انه ان استغرقه الخوف و دهشت و دهشت شدیده، اگر ترس و دهشت شدید، خوف شدید او رو فرا بگیره و جذبت نفسه الی الاختصار علی تصور السقوط و اونگونه تمام وجود او رو به این سمت بکشونی که فقط تصور سقوط پیدا بکنه، بگه نه دیگه افتادنی هم تمام شد، هی مرتب این رو در ذهنش باشه، خب این میفته. به خلاف المعتاد بذالک، برخلاف کسی که عادت داره به رفتن به بالای دیوار. فإن الصورتین موجودتان عنده من دون خوف و دهشه، این دوتا صورت موجود هستن هر دوتا در نزد این شخصی رو که عادت به این داره بدون خوف و دهشت داشته باشه. فیختار و ثبات فی مکانی فلای از خود، اختیار میکنه که قشنگ اونجا وایسته، لذا سقوط هم نمیکنه. حالا تا اینجاش مقدمات. حالا و فقدان و هازل فعل الانائی للغایت صالحت الاغلائی لا یوجب خلوهو من مطلق دائی، اینجاست همون نقطه روی که علامه طباطبایی رو وامی داره که این نوع فعل رو برگردونه به فاعل بالقصد، چون فاعل بالعنایه اونی هستش که علم خودش موجب عمل میشه، انگیزه زائد نداره، ولی در فاعل بالقصد انگیزه زائد وجود داره. ایشون میخواد بگه در اینجا شما شاید متوجه، شاید شما یک انگیزه اوغلایی نبینید و شاید شما متوجه اون انگیزه نشید، ولی قطعا انگیزه وجود داره و انگیزه غیر اوغلایی هم هست اینجا، و این شخص صرف اون علم منجر به این عمل نمیشه. و فقدان هذا الفعل الانائی، این که این گفت فعل انائی، یعنی فعل انائی به حسب گفته شما، و الا ایشون که خودش میخواد برگردونه به چی؟ به فاعل بالقصد میخواد برگردونه. پس به لحاظ این که شما دارید اینجوری میگید، و فقدان این فعل انائی للغایت صالحت الاغلائیه، که آقا چرا افتادی؟ آقا میتونستی اونجا وایسی، چرا این ور انتخاب کردی؟ این که اصلا انگیزه اغلایی نداره. فقدان چون این فعلی از غایت صالح اغلایی لا یوجب خلوه من مطلق دائی، موجب نمیشه که این فعلش از مطلق انگیزه خالی باشه. فدائی اعم من ذالک، انگیزه اعم است از غایت اغلایی، ذالک به غایت اغلایی برمیگرده. کما سیعتی فی الکلام علی اللعب والعبس، چنانچه بعدا در بحث علت غایی مفصل بحث خواهیم کرد که انگیزه همش اغلایی نیست، ممکن انگیزه های غیر اغلایی مثل لعب و عبث و امثال اینا بکشون، اینجا هم همینه. یعنی از نظر روانشناسان اگه دقت بکنه یه انگیزه قطعا در اینجا وجود داره. اصل فرمایش علامه تو این بحث به همین قسمت برمیگرده، برای اینکه بخواد فاعل بالعنایه رو برگردونه به فاعل در واقع بلغست. حالا الله جناب برخی از اساتید جناب فیاضی تو ذیل اشکال کردن که اگر ما چنین روندی رو بخوایم طی بکنیم، این مثالی رو که مورد بحث قرار دادید، این تبدیل میشه به فاعل به تبع، تبدیل میشه به فاعل به تبع. حالا ممکنه حالا در این بیان مثلا یا فاعل بالغصر، فر نداره، تو این فضاها برمیگرده. خب این بیانش، منتها خب این بیان ممکنه که ما از جهاتی مورد خدشه باشه، از جمله این که اینجا هممون قائلیم که علم دخالت داره. توجه کردید در فاعل به تبع یا بالغصر علم دخالت نداره، فاعل علمی نیست، اینجا فاعل علمیه. بحث سر این هستش که آیا انگیزه زائد بر این علم وجود دارد یا نه خود این علم این کار رو داره انجام میده. خیلی خوب، حالا این یک نکته. اشکالی که میشه به علامه گرفت، چنانچه عزیزمون هم فرمودن، حالا گیرم که این مثال دچار اشکال شد و این فاعل بالعنایه نبود، خب این یک مثاله، تازه ما همونجا هم گفتیم که اگر بخوایم خوب دقت بکنیم این مثالها، فاعل بالعنایه‌ای که توی الهیات ملخص گفته میشه با همه ی قیودش ممکن اصلا تطبیق نکنه بر انسان. از همون اول ما این عرض رو مطرح کردیم. خب علامه هم الان به اینجا برمیگرده که نه، تمام اون شرایط اینجا تطبیق نمیکنه مثلا. خب فوقش اینه که مثال گرفته بشه، اما فاعل بالعنایه چرا گرفته بشه؟ یه وقتی شما خب فاعل بالعنایه تصویر کلیش سر جای خودش هست و حکمای مشهور راجع به چی پیاده کردن؟ باری تعالی مطرح کردن. مگر این که بگیم چون در الهیات بیان الاخص نحو تصویری که حکمای مشهور راجع به علم باری تعالی و فعالیت حق تعالی دارن مورد خدشه فرض کنید مثل علامه هستش و اون مثال هم زیرابش اونجا زده میشه، این مثال هم اینجا مخدوش شده، پس در نهایت ما فاعل بالعنایه نباید داشته باشیم. چیزایی رو که شما احساس میکنید مثل فاعل بالعنایه است، مثل این انسان، اینا هم فاعل بالغصره، فاعل بالعنایه نیستش. اگه اینجوری جمع بندی بکنید، اگه یک سطح علامه اضافه میکرد بحث تمام بود. نه 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 نه، میخواد بگه این مثال درش قطعا انگیزه زائد بر خود علم هست، پس معلوم می شود که این مثال شما انگیزه عقلایی ندارید، اما اینکه انگیزه ندارید پس فاعل بالغصره. این مثال می خواد زیرا بشه بزنه. حالا بریم در باب باری تعالی. قطعا که در باب باری تعالی انگیزه زائد بر ذات که نمیتونه داشته باشه، چیزی زائد بر خود اون علم، منشأ همون تصویری که خود حکمای مشرا میکنن، مگر اینکه ما بیایم تو الهیات من الاخص بگیم چون مبنای علامه این هستش که تو الهیات من الاخص فعل عنایی با تصویری که مشرا میکنن نادرسته، این مثال رو هم که اینجا مخدوش کردیم، پس فاعل بالعنایه نمیمونه. اگرم در جای شما فاعل بالعنایه احساس میکنید مثل همین انسانی که بالای بلندی ایستاده و تصور سقوط میکنه میفته، این رو اگر دقت بکنید به همون فاعل بالغصب برمیگرده. لازم نیست یک قسم خاصی برای چون این انسانی درست بکنیم، یا حالا به تعبیر فرض کنید جناب استاد فیاضی برگرده به فاعل به تب یا بالغصب، به اونا برگرده، دیگه چیز مستقل و برأسه ای نباشه. بله دیگه، چیز دیگه هم شبیه به همینه، اگه مجردات اینا هم باشن که شبیه به باری تعالی میشن، چیز دیگه ای نیست، عملش عناییه. نه اونجا رو هم قبول نمی کنه ملوز ابن سینا اینا. آره دیگه گفتم اینا اصلا نتیجه از اونجا اومده. بله بله، اگه با تعریف دقیق بکنیم اصلا اینا مثال های انسانی، من بارها تذکر دادم اینا اگه تقریب به ذهن باشه خوبه. در مجردات ممکنه که این تصویر بشه، کمان که فعل اونا رو هم عنایی میدونن. حالا چون ساعت تمام شده، و السلام علیکم و رحمت الله. بله با تساموهاتی که الان بعدا لا مؤثر اونا رو کار نداشته باشیم، اگه اونا رو کار نداشته باشیم بله توجه کردیم. هر وقت فعل رو برای مادون انجام میدن که کمال در اونا معنا نداره، استکمال معنا نداره، تمام افعالشون همینجوریه.
یعنی اصلا پس تو نظام تشکیک صدرایی هر مرتبه برای مرتبه پایین رو میتونیم اینطوری لحاظ کنیم،
مگر در جایی رو که بحث نفس مطرح بشه، یعنی استکمال مطرح بشه. نفس بالاتر از ماده است، ولی گاهی وقت افعال مادی انجام میده به خاطر خودش، به خاطر کمال خودش. توجه کردید؟
کمال تجردیش مثلا
میخواد کامل بشه دیگه.
اقسام علت فاعلیه که گفتین، همین اقسام که الان شمردین همشون حالت ایجاد کننده را دارن؟
نه، به زوجه یه تسامحی هست. اگر فاعل معنی دقیق معطی وجود بگیریم، مثلا فاعل به طبع و فاعل به القصد، اینا همه خارج میشن از ذهنش. شما اینجا به معنی بحث معطی وجود نباید بگیرید. مثلا هم فاعل طبیعی رو میگن محرکه، فاعل الهی موجده. فاعل رو باید یه مقدار معناش عام بگیرید که تا فاعل به طبع و اینا رو هم شامل بشه.
استاد مثال چیزو علامه جزء کدوم حساب میکنه؟
کدوم مثال؟
حالتی که مثلا فرض کنید یه فیسو به زور میکنه تو حلقش، خودش که نمیخوره، یعنی اراده هم نمیکنه، به زور مثلا که فقط
این ممکنه بگه فاعل بالقصر مثلا.
یعنی اینو جزء بالقصر حساب
ممکنه.
مثلا مولا صدرا اینا باید اینو میارن توی این دیگه.
آره میو فاعل بالجبر میاره.
نه مولا صدرا این مثالی که تو جبر نمیارن.
چرا؟
اگه بیارن که اشکال
با قصر و طب چه فرقی میکنه؟ مولا صدرا که تو جبر میاره.
اون قصر در مقابل طبعه. اینجا یه چیزی
نیست اینجا.
نه همین فعلی بود که میتونست ارادی باشه.
خلاصه علم زو دخل نیست دیگه.
پس اصل نیست دیگه.
پس میره تو اون مقسم بالاییه که مثلا قسمه
حالا
به
ما از اونجا باید ممکنه بگیم تحولات ایجاد میشه. این اگه نگاه ملا صدر رو نگاه بکنیم ممکن از اون وجه تقسیم یه خورده فرق پیدا بکنه. میدونید این وجه تقسیم بله چیه؟ حاجیه. اصلا قالب الجبر رو ایشون اینجوری معنا میکنه. ممکنه ما در نهایت بگیم که اگه اینجوری بحث رو مطرح کردیم
پس بلقصد و بلجم
ما میگفت جزوه بیار پیامکم زد خودش نیمه
خواهر بدیم ما بهش بدیم
میبینید مگه ایشون
بل... نه فردا بهش بدیم
مایی مطالعه هم میکنیم بهانه مطالعه الان یعنی بلقصر و بلجب بلتب رو باید ملاصد رو یه معنی کنن که اونجایی که شنیت علمی نداره درسته یعنی باید یه قیلی هم اونجا بزنه
بلقصر
بلقصر رو
بلقصر اصلا حتما همین جوریه
علامه همین رو قبول داره
اما این تو بلقصر بحثی نیست
شنیت رو که علامه چیزی نگفتن که بگیم مثلا
نه نه یه وردی اصلا ولی علامه وجه تقسیم از چجوری بهش چه اصلا علامه ناظر است به بیان حاجی ولذا داره اشکال میکنه
پس میگه که یعنی صدرا باید اونو مثلا وجه تقسیم که عوض کنه مثلا میگه که به شرطی که بلغست و بل مثلا تب به شرطی که شنیت نداشته باشه
قطعا دیگه این اصلا بلغست در مقابل طبیعته
خب میگید قطعا دیگه میخوام بگم حاجی نیورده حاجی یعنی قبول نداره یا قبول داره و نیورده
مهم نیستش که اون به تب در مقابل بلغست است و طبیعت اینا که تو اینجا که واضحه مشکل نیست که از این وعدش مشکله
میخوام بگم به شرطی که شنیت علمی هم نداشته باشم مولا صدرا باید اضافه کنه به این
وقتی قسم بعدی میشه معنیش همینه دیگه